اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، من صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز پنجشنبه 3 دسامبر سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی با توجه شما میرساند.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو از نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات صلح افغانستان استقبال کرد. آقای ستولتنبرگ روز چهارشنبه در حساب تویترش نوشت که با این انکشاف صلح در افغانستان یک قدم نزدیکتر شده است. منشی عمومی ناتو همچنین گفته که اکنون زمان آن رسیده تا پیشرفت صریح روی یک نقشه رای سیاسی و برقراری یک آتشبس جامع در افغانستان صورت بگیرد. منشی عمومی ناتو افزود که مردم افغانستان سزاوار صلح بوده و ناتو از روند صلح افغانستان به گونه کامل حمایت می کند. پاکستان از توافق تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان روی طرزالعمل مذاکرات صلح استقبال کرد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه نهایی شدن این طرزالعمل را یک گام دیگر به جلو خواند و افزود که توافق تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی طرزالعمل مذاکرات عزم مشترک دو طرف را برای رسیدن به یک توافق نامه صلح نشان می‌دهد. پاکستان نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات صلح افغانستان را یک انکشاف مهم در راستای پیروزی این مذاکرات توصیف کرده و بار دیگر بر ادامه حمایت اسلام آباد از این مذاکرات تاکید ورزیده است. اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار برقراری آتش بس فوری در افغانستان شد. آندرس وان برانت، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، روز چهارشنبه گفت که نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات صلح افغانستان اکنون باید راه را برای توافقات اساسی تر هموار کند. آقای وان برانت افزود در ملاقاتی که او و سایر سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشتند، از پیشرفت‌ها در نهایی شدن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز استقبال صورت گرفت. سفیر اتحادیه اروپا در کابل افزود که در این ملاقات سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک بار دیگر تاکید کردند که کمک‌های این کشورها به افغانستان پس از این مشروط به موضوعات مختلف من جمله صلح، حکومتداری و مبارزه با فساد خواهد بود. سفیر اتحادیه اروپا همچنین گفت که پس از نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات صلح افغانستان، اکنون برقراری آتش بس فوری در این کشور باید در صدر اولویت‌ها قرار داده شود. جنرال مارک میلی، لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا، میگوید که وضعیت در سالهای اخیر در افغانستان به یک بنبست استراتژیک مبدل شده بود. جنرال میلی روز چهارشنبه در یک سخنرانی در نهاد پژوهشی بروکینگز انستیتیوشن گفت که دولت افغانستان هیچگاه نمیتوانست که طالبان را از رای نظامی شکست بدهد و نه هم طالبان توانایی شکست دادن دولت افغانستان را از طریق نظامی داشتند، که این وضعیت منجر به ایجاد یک بنبست استراتژیک شده بود. جنرال میلی که بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکاست، همچنین گفت که آمریکا با حدود 20 سال حضور نظامی در افغانستان با پیروزی اندک در این کشور دست یافته است. او افزود که آمریکا به دلیل به افغانستان رفت تا این کشور هیچگاه به یک سکوی انجام حملات دهشت افغانی علیه آمریکا مبدل نشود. لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا گفت که آمریکا توانسته حداقل تا حالا به هدف خود برسد و از تکرار حملات مشابه 11 سپتامبر جلوگیری کند. جنرال میلی اضافه کرد که آینده حضور نظامی آمریکا در افغانستان بستگی به تصامیم حکومت جدید آمریکا دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت رهبر یک گروه ترورهای هدفمند در کابل خبر داد. این ریاست با نشر اعلامیه گفت که فرد بازداشت شده شیرشاه نام دارد و از اعضای گروه طالبان است. بر اساس این اعلامیه، فرد بازداشت شده وظیفه ترور سارنوالان، کارمندان دولتی، افسران اردوی ملی و افراد ملکی را بر عهده داشت. با گفته ریاست امنیت ملی افغانستان، این فرد از ولسوالی قره‌باغ کابل بازداشت شد. ریاست امنیت ملی در حال از بازداشت این فرد خبر می دهد که اخیراً حملات دهشت افغانی در کابل به ویژه انفجار ماین‌های مغناطیسی افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه دستور آغاز برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا را در این کشور صادر کرد. قرار است برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا ساخت روسیه هفته آینده آغاز شود و به گفته رئیس جمهور پوتین دکتران و معلمین باید نخست از همه واکسین ضد کرونا را دریافت کنند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که قرار است کشورش تا چند روز آینده 2 میلیون دوز واکسین ضد کرونا ساخت روسیه را موسوم به اسپوتنیک 5 تولید کند. روسیه گفته که موثریت واکسین اسپوتنیک 5 در حفاظت مردم در برابر ابتلا به کرونا 92% است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نمایشگاه کتاب ایران افغانستان که به دنبال حمله مهاجمان مسلح در پانتون کابل برهم خورده بود در مزار شریف برگزار شد. جزیات بیشترین موضوع را از میرویس بیژن مشنوید.
7000 عنوان کتابی که نویسندگان ایرانی و افغانی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. حسین یحیوی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که 35000 جلد کتاب در 41 غرفه برای 7 روز به نمایش گذاشته شده و می تواند در روابط فرهنگی و علمی دو کشور مفید باشد.
خوشبختانه امروز شاهدیم که این کتابخانه با بضاعت کمش حدود 20000 جلد کتاب رو در مخازن خودش داره و بیش از 13000 عضو، که این بسیار کم هست برای ولایت دانش پروری مثل ولایت بلخ که مهد زبان و علم و تمدن بوده. باید خیلی بیش از اینها کار بشه، همجور که جناب آقای عظیمی فرمودن، باید این موضوعات و این کتابونا به روز بشه و وصل باشه با مراکز غنی و علمی سایر کشورها و به خصوص کشورهای همزبان، که بتونن دوستان بهتر استفاده بکنن، طالبان علم، از این معادن و مخازن عظیم.
مقام‌های محلی در بلخ با استقبال از گشایش نمایشگاه کتاب بر گسترش همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور تأکید میکنند. فرهاد عظیمی، والی بلخ، میگوید که افغانستان در بخش مبانی سیاست کتاب‌ها و نویسندگان خوب دارد که بیشترین تألیف‌ها سیاست روز و تاریخ را احتوا میکند، اما در راستای تحقیق اکادمیک کار صورت نگرفته است.
نویسندگان بسیار خوبی داریم که کتاب‌های را میتونه تألیف بکنه، ولی تا هنوز در این قسمت توجه نشده. تألیفاتی که صورت گرفته مختص به مسائل تاریخی بوده، مسائل سیاست روز بوده، ولی در مسائل اکادمیک و مسائل تحقیقی کمتر توجه شده.
ولی بلخ از تلاش‌ها برای ایجاد یک کتابخانه الکترونیکی نیز خبر می‌دهد تا در مقایسه با کشورهای آسیایی رقابت کند. اشتراک کنندگان میگویند که در این نمایشگاه کتاب‌های در حوزه‌های تاریخ، فلسفه، روانشناسی، طب، انجینری و حوزه کودک و نوجوانان به نمایش گذاشته شده است. مجید سلطانی از ناشران ایرانی در نمایشگاه گفت:
در این نمایشگاه ما حدود 30 غرفه داریم که این 30 غرفه نمایندگی ناشران ایرانی و افغانستانی هستند. تقریبا فکر میکنم بالای 7000 عنوان کتاب داخل نمایشگاه هست و 35000 جلد، که همه چاپ‌های آخر، حداقل من تا اونجا که خودم کتاب آوردم، چاپ‌های آخر کتاب‌های ایران هست، یعنی به روزترین کتاب‌ها هستش. این نمایشگاه 7 روز ادامه داره انشالله بخیر و تقریبا 30 ناشر ایرانی و 11 ناشر افغانستانی از سراسر افغانستان تو این نمایشگاه کتاب دارن.
بازدید کنندگان برگزاری نمایشگاه کتاب را در غنامندی فرهنگ مشترک و نهادی نشدن عادت مطالعه میان جوانان ارزشمند میدانند. صفی‌الله، از بازدید کنندگان این نمایشگاه گفت
برگزاری چنین نمایشگاهی میتواند در قسمت تقویت فرهنگ مطالعه در جامعه افغانستان مفید واقع شود و ما امیدوار هستیم که در آینده ها نیز چنین برنامه های مفید در جامعه برگزار شود.
این 30 نمایشگاه بزرگ کتاب ایران و افغانستان است و تا 7 روز دیگر برای بازدید کنندگان باز خواهد بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دیوید هیل، معین امور سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده، در کنفرانس 2020 افغانستان تعهد $300 میلیون کمک یک ساله را سپرده و گفت هدف مشترک ما یک افغانستان با صلح با خود و با همسایگانش می باشد که حقوق بشری را برای تمام ابوای کشور محترم شمارد و قادر به تضمینی باشد که دیگر هرگز از سرزمین افغان برای تهدید به آمریکا و متحدین آن کار گرفتن نشود. ایالات متحده متعهد به این است تا پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که از سال 2001 به این سو در افغانستان حاصل شده است از دست نرود. اینها شامل احترام به حقوق تمام افغان‌ها به شمول زنان، جوانان و گروه‌های اقلیتی، متحد بودن به حاکمیت قانون، احترام گذاشتن به تعهدات بین‌المللی و حکومت مشمول، شفاف و حسابده می باشد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده تاکید ورزید که حکومت افغانستان باید سهم خیش را در آوردن ثبات و امنیت در کشور ادا کند.
About things like economic reforms, real anti-corruption efforts, including our drug interdiction, respect for human rights.
من در مورد مثل اصلاحات اقتصادی، مساوی واقعی ضد فساد به شمول مواد مخدر، احترام نمودن به حقوق بشر، به شمول آزادی مذاهب، فضای استقبال از سکتور خصوصی و اقدامات برای خودکفایی سخن میزنم.
وزیر خارجه پامپیو با تأکید خاطر نشان کرد آنچه در مذاکرات صلح روی آن موافقت شود تأثیرات روی بزرگی و دورنمای حمایت بین المللی و معاونت در آینده خواهد داشت. جامعه بین المللی نیز نقشی دارد که باید ایفا نماید، خاصتا همسایگان افغانستان با این کشور کمک شوند تا به سوی صلح رهنمون شود و یک آینده پایدار داشته باشد. دیوید هیل، معین امور سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده متعهد به پرداخت $300 میلیون برای معاونت‌های ملکی برای سال 2021 برای افغانستان گردید. با این شرط که $300 میلیون باقی مانده وقتی آماده می شود که ما در پروسه صلح پیشرفتی را مورد بررسی قرار دهیم. هیل گفت ما همه در آینده افغانستان زینف هستیم و برای تأمین یک آینده صلح‌آمیز، مسئول و پایدار برای مردمش، حکومت افغانستان خود نیز باید سهمش را ادا کند و این چیزی است که مردم افغانستان و جهان از آن توقع دارد، نه کمتر از آن.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر از نهایی شدن طرز العمل کاری مذاکرات بین الافغانی در قطر خبر دادند. نادر نادری، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، روز چهارشنبه در صفحه توییترش نگاشته است که این طرز العمل به شمول مقدمه آن نهایی شده و قرار است بحث‌ها روی آجنده مذاکرات آغاز شود. در مورد پیامدهای نهایی شدن کاری شیوه مذاکرات بین الافغانی، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با لیاقت علی امینی، کارشناس سیاسی مقیم کابل انجام داده است که مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
خب بله، امروز هر دو جانب مذاکره کننده، هم آقای نادر نادری و همچنین مولوی محمد نعیم از طرف طالبا اعلام کردند که کارشیوه مذاکرات نهایی شده و هر دو جانب آماده شدند که مذاکرات اصلی را برای صلح افغانستان آغاز بکنند. اما شما در جریان هستید که تنها روی کارشیوه اینا بیشتر از دو ماه کار کردند که روی این کارشیوه که اساس مذاکرات بعدی هست اینا وقت گیر شد و زمان گیر شد. اما مذاکرات اصلی که آغاز میشه، ما باید انتظار داشته باشیم که باید خیلی زمان رو دربر بگیره برای از اینکه مذاکرات اصلی روی موضوعات بسیار بسیار مهم و اساسی صورت خواهد گرفت که در اون صورت توافق هر دو جانب بالای دیدگاه هم دیگر برای نظر جانب مقابل بسیار کار سخت است که به این زودی ها ما شاهد از این باشیم که اینا پیشرفت های قابل توجهی داشته باشه. ولی ما فکر میکنیم که مذاکراتی که آغاز شده اینا شاید خیلی جدی هم نباشه، برای از اینکه با ای که فصل زمستان و فصل سرما در افغانستان فرا میرسه و در سالهای گذشته هم موضوع آتش بس مطرح میشد، موضوع مذاکرات مطرح میشد و بیشتر کشورهای همسایه در این برنامه نقش داشتن. ما فکر میکنیم که یک بخش از ای که اینا به توافق رسیدن روی کارشوه شاید موضوع سیاسی عوامل دیگه هم باشه، اما در پهلوی زو جای شک نیست که مسئله فصل سرما و زمستان هم هست، چون جنگ خودی به خود متوقف میشه و موضوع مذاکراتی که در سال قبل هم مطرح میشد بدون شک خویم سال هم به صورت جدی ترش که هر دو جانب حالا بیش از دو ماه است که روی میز مذاکره قرار دارم خب شاید هم آغاز شود. اما خب ای که روی آجنده های اصلی اینا چگونه و با چی وقت اینا به توافق میرسه قابل پیشبینی نیست و شاید روی هر مسئله ای که به عنوان آجنده اصلی مطرح میشه اینا هفته ها را رویشان بحث بکنه تا به یک نتیجه برسن.
جناب امینی، یکی از مسائلی که باعث شده بود کارشیوه مذاکرات به یک قدر تأخیر مواجه شود، مسئله بود که طالبان حکومت افغانستان من حیث جمهوری اسلامی قبول نداشتند. آیا فکر میکنن در این مورد آیا طالبان انعطاف نشان داده و یا اینکه حکومت افغانستان صرف نظر کردند؟
خب انعطاف بیشتر از طرف حکومت افغانستان. خب روی چند مسئله ای که کارشیوه سر از او اختلافات وجود داشت و در اوایل حکومت افغانستان قسمت از اونا را قبول نداشت، خب حکومت افغانستان به خاطر پیشرفت پروسه صلح انعطاف بیشتر از خود نشان دادن و یکی از مسائلی که همیشه حکومت افغانستان سر از او تاکید داشته موضوع آتش بس بوده به عنوان زمینه ساز برای گفتگوهای صلح واقعی. اما طالبان تا هنوزم روی آتش بس هیچ گونه اینا تاکید نکردن و حاضر نشدن که موضوع آتش بس بپذیره و از طرف دیگه طالبان تا هنوز هم حاضر نشدن که حتی موضوع کاهش خشونت که جزء مواد توافقنامه با ایالات متحده آمریکا بود او هم بپذیره. خب با آمدن فصل زمستان و ایر طالبان هم درک میکنه و حامیانشان هم درک میکنه که دیگه خود آتش بس و خشونت ها خود به خود کاهش پیدا میکنه. هرچی که هوا سردتر شده بره بدون شک جنگ هم فروکش میکنه. بنابراین خب یک فرصت مثل سالهای گذشته است که عرض کردیم طالبا حاضر شدن که به گفتگاه تن در بته. اما خب آینده گفتگاه ها که یک چشمنداز روشن را در پی داشته باشه ما بسیار بسیار بعید میدانیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که همزمان با کاهش نیروهای آمریکایی ماموریت آموزشی ناتو ادامه خواهد یافت. منشی عمومی ناتو دیروز گفت که وضعیت افغانستان در نشست وزرای خارجه ناتو به بحث گرفته شده و این پیمان از روند صلح افغانستان حمایت میکند و بر اساس آن حضور خویش را در افغانستان تنظیم کرده است. جزئیات بیشتری موضوع را در مصاحبه از لیلا سدید میشنوید. لیلا جان سدید، جهان سپاس. از آخرین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو برای شنونده ها بیشتر بگویید که روی کدام موضوعات امروز صحبت صورت گرفت؟
تشکر. قسم که شما هم یادآور شدین، امروز روز پایانی نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و یک تعداد شرکای آن در بروکسل به شکل آنلاین برگزار شده بود و خاتمه پیدا کرد روی مسائل مختلف از جمله مسئله افغانستان و مسئله همکاری های کشورهای عضو ناتو افغانستان و همچنان مسئله کشورهای میدل ایست یا خاور میانه و مسئله که بسیار روی از او بحث کردن مسئله کشور روسیه بود که در این نشست بحث کردن و مسئله این که مشکل دفاعی کشورهای چین با کشورهای عضو ناتو و همچنان مسئله نوگورنو قره‌باغ و آذربایجان از جمله مسائل بود که امروز در این رابطه بحث و گفتگوی بسیار زیاد کردن. و خبر خوب ای هست که آقای یانس استولتنبرگ در رابطه با مسئله افغانستان از امضای سند که میان حکومت افغانستان و طالبا صورت گرفته استقبال کرد و گفت که هرچند خیلی مشکل است و طرفین مذاکره کننده به خاطر رسیدن به گفتگوهای بین الافغانی تلاش میکنن و امروزی سند را که اینو امضا کردن ناتو و همچنان شرکای از ای استقبال میکنن و گفت که امیدوار هست این گفتگوها به نتیجه های مثبت برسه و یک قدم خوب و جلو است و باید بیشتر و خوبتر طرفین در این مورد صحبت بکنه و هرچند یافتن رای حل به خاطر گفتگوهای سال خیلی دشوار و ناامید کننده بود، اما امروز بار دیگر طرفین نشان دادن که میخواین پروسه سال هر به جلو ببرن و از هر گونه پیشرفت ها در این مورد ما استقبال میکنیم و کشورهای عضو تاکید بر ادامه همکاری های ناتو در افغانستان کردند و همچنان گفتند که ما در رابطه با مسئله افغانستان و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بیشتر تلاش خواهیم کرد و نتیجه که از پروسه سال به دست بیاید قابل قبول برای مردم افغانستان اگر باشه، ما کمک های خود و همکاری های خود به خاطر رسیدن صلح‌آمیز در افغانستان خواهیم داشت و از این پروسه یا از این روند به شکل بسیار جدی ما استقبال و حمایت میکنیم و این اولین قدم به خاطر برداشتن مشکلات و رسیدن به صلح در افغانستان عنوان کرد.
خانم سدید، از منشی عمومی ناتو هم گفته که برای ادامه حضور نظامی و هم برای خروج از افغانستان باید بها پرداخت. چی است در این مورد؟ شما چی گفتنی دارین؟ خبرها در این مورد چی بود؟
تشکر. آقای یانس استولتنبرگ گفت اگر نیروهای بین المللی افغانستان را به صورت شتاب زده ترک بکنند، خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته وجود دارد. به این معنی که اگر در افغانستان بمانیم با خطر حضور دشوار نظامی و خشونت‌های زیاد ما رو برو میشه. بها دادن منظورشی هست و گفت که اگر ما در افغانستان بانیم خب با خطرهای خشونت و حضور دشوار نظامی رو برو میشه و اگر افغانستان را ترک بکنیم با خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته روبرو میشیم و به همین دلیل به خاطر خروج نیروهای خارجی یا نیروهای ناتو در افغانستان در ماه فوریه در نشست وزرای دفاع شرایط و اوضاع افغانستان ما بررسی میکنیم و بعد هم تصمیم میگیریم که حضور نظامی ناتو در افغانستان به کدام تعداد و تا چه زمان ادامه پیدا بکنه. اما فعلا پیش از وقت است که به مورد کاهش یا افزایش نیروهای نظامی ناتو در افغانستان سخن گفت و تاکید بر این کرد که زمان ما افغانستان را رها نخواهیم کرد تا باز هم پایگاه امن برای تروریست‌های بین المللی نشود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
انتظار می رود که استفاده از واکسین های تولیدی شرکت های فایزر و بایونتک سر از اوائل هفته آینده در بریتانیا آغاز شود. اداره تنظیم دوا و مراقبت های صحی بریتانیا امروز استفاده عاجل واکسین ویروس کرونا را تایید کرد. این پیشرفت در حال صورت می گیرد که ثبت وقایع جدید این ویروس در جهان همچنان ادامه دارد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز اعلام کرد که آغاز توزیع گسترده واکسن ضد ویروس کرونا را هفته آینده برای کارگران طبی و معلمین آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتری این گزارش را از نجیب خلیل مشنوید.
شرکت های دواسازی فایزر و بایونتک پس از اخذ جواز تطبیق واکسن ویروس کرونا امروز شاهد یک دستاورد بزرگ بودند. مات هنکوک وزیر صحت بریتانیا امروز چهارشنبه گفت در حالی که فراهمسازی واکسین برای هر فرد با توجه به شرایط نگهداشت آن در منفی 70 درجه سانتیگراد آزمون برانگیز است، اما اداره صحت ملی بریتانیا با این شرایط و مراقبت از واکسین ها و دواها عادت دارد.
خبر فوق‌العاده است که اداره تنظیم دوا و مراقبت های صحی بریتانیا واکسین ویروس کرونا را از نظر کلینیکی برای تطبیق تایید کرده است. ما برنامه تطبیق آن را در این کشور آغاز می‌کنیم. همانطوری که از اعلامیه‌های قبلی می‌دانیم، این واکسین مثمر است.
با تایید اداره تنظیم دوا و مراقبت‌های صحی بریتانیا، این کشور نخستین مملکت خواهد بود که به تطبیق واکسین ویروس کرونا به باشندگان بریتانیا چراغ سبز می‌دهد. قرار است واکسین قبل از مردم عام و کارمندان صحی در صحت عامه بریتانیا و آنهایی که در مراکز مراقبت‌های صحی کار و زندگی می‌کنند تطبیق شود. در کنار بریتانیا روز گذشته شرکت دواسازی مدرنا در ایالات متحده اعلام کرد که اگر همه چیز مطابق پلان به پیش برود نخستین واکسین ویروس کرونا در اواخر ماه جاری یعنی ماه دسامبر در این کشور تطبیق خواهد شد. به گفته این شرکت اداره غذا و دوای ایالات متحده ممکن در مورد استفاده اضطراری واکسین تولیدی آن تا تاریخ 17 دسامبر تصمیم اتخاذ کند. پیشرفت در راستای دسترسی به واکسین ویروس کرونا در حال صورت می‌گیرد که بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده به بیشتر از 270 هزار نفر افزایش یافته است و تعداد مبتلایان اضافه تر از 13 میلیون و 600 هزار گزارش شده است. تازه ترین ارقام سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در جهان نزدیک به حدود 63 میلیون رسیده و تعداد مرگ و میر ناشی از این ویروس به بیشتر از 1 میلیون و 465 هزار افزایش یافته است. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 22 بیمار ویروس کرونا در این کشور جان باختند. بر اساس معلومات آن وزارت، در حال حاضر رقم مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور به 1822 مورد افزایش یافته است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.